بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحثی که به عنوان تدلیس در صحیح بخاری مطرح شد و موضوعش هم کتاب المدلسین فی البخاری بود که توسط یکی از علماء اهل سنت به عنوان پایان نامه نوشته شده، مباحثی داشتیم. نویسنده این کتاب مدلسین در بخاری را چهار قسمت میکنه که در بحث تدلیس مطرح شد و مطالبی در این رابطه گفته شد که تدلیس چیه و آنچه که مضر در تدلیس برای محدثین چه نوع تدلیسی است و در بخاری کدام یک از این انواع مضر وجود دارد. یک مبنایی که مطرح می کنند برای جواز روایت بخاری از مدلسین شرط بخاری هست، که شرط بخاری اشد از شرط مسلمه، بنابر این که بخاری ملاقات راوی را شرط می دانسته، برخلاف مسلم که معاصرت را شرط می دانسته، که این در مقدمه صحیح مسلم مطرح شده و به عنوان یکی از معاریض کلام مسلم هم نقد بر بخاریه که بخاری ملاقات را شرط می دانسته. حالا اگر یک راوی با الفاظی که مفید سماعه، یعنی مفید مخاطبت و استماع کلام، نقل بشه معتبره، اما اگر مفید نباشه برای مخاطبت و سماع، اون حدیث حکم ملاقات راوی رو نداره. مثلا اگر راوی به عنوان سمعتو، حدثنا، حدثنی و این الفاظ استفاده بکنه که مفید شنیدن باشه، یعنی وقتی که بگه سمعتو، یعنی خودم سمعتو به اذنای، به گوش خودم شنیدم، اخبرنا، اگر به عنوان اخبرنا باشه باز مفید ملاقاته، اگر به این الفاظ باشه که مفید شنیدن و مجلس باشه، این حدیثی است که ملاقات را ثابت میکنه. در اینجا یک قسم از اخباری که به عنوان اخبار غیر مفید سماع است که با غیر این الفاظ مصدر شده، مثل روایات معنعنه، حدثنی فلان عن فلان عن فلان، اسامی به واسطه الفاظی اضافه شده و نقل شده که مفید سماع حدیث و مجلس مخاطبت نیست. در اینجا یک مشکلی پیدا شده که اگر راوی که مدلسه، یک راوی اگر مدلسه اخبارش با الفاظ حدثنی و سمعتو و اخبرنا باشه حدیثش قبول، اما اگر با الفاظی باشه که مفید مخاطبت نباشه، مثلا اضافه شده باشه با لفظ ان فلان، این اگر راوی مدلس باشه اون روایاتش به درد نمیخوره. یعنی برخلاف شرط بخاری و مسلم هست که تعهد دادند که اخباری را که ما نقل میکنیم یا باید معاصرت آنها ثابت شده باشه یا ملاقات و مجلس حضور آنها. خب اگر با این الفاظ آمده باشه چی؟ این استفاده دیگه نمیشه. پس بنابراین مشکل تدلیس در روایات معننه هست، نه در روایاتی که به عنوان حدثنا اخبرنا سمعتو و این الفاظ نقل شده باشه. اخباری که در صحیح بخاری آمده طبق نقل این کتاب، اون چی که در اینجا نقل کرده، میگه که یک طبقه از روایات که به این اسامی وارد شده، یعنی مورد استدلال واقع نشدن، در حقیقت میخواد بیان بکنه که روایاتی که به غیر این الفاظ آمده باشه اینها روایات مستدلن بها نیست در صحیح بخاری. یعنی مثلا اگر یک راوی 50 روایت داره، ما نگاه میکنیم از این 50 روایت چقدر اینها با الفاظ مفید سما و شنیدن وارد شده و چقدر با الفاظ معننه. اون مبلغ و اندازه‌ای که به روایاتی که مصدر شده باشه به حدثنا او اخبرنا او سمعتو و حدثنی، اگر با این الفاظ باشه روایات مقبول در مدلسین، اما اگر به غیر این الفاظ باشه روایات مردوده. حالا ما نمونه هایی رو از این جهت بیان کردیم و انتخاب کردیم که مشخص باشه این افرادی که دارای این جهات هستند خوشبختانه زحمت را مؤلف این کتاب انجام داده، یعنی استقصا کرده عدد روایات را که چه اندازه با الفاظ حدثنا و سمعتو وارد شده و چقدر به روایاتی که به عنوان معننه. حالا این زیاده، البته این 4 طبقه رو ما ذکر خواهیم کرد در جای خودش، ولی امروز من میخوام فقط یک اعداد و ارقامی را که این آقا ذکر کرده مشخص بشه. کتاب رو در جلسه قبل بیان کردیم، نویسنده کتاب از دکتر عواد الخلف، تألیف این شخص هست و دارالبشائر هم چاپ کرد. در مواردی رو که ما یادداشت کردیم در اینجا بیان می‌کنیم، افرادی رو از قسم دوم از اقسامی که به این عبارت آورده، درست دقت بفرمایید، الباب الثانی روایات المدلسین فی صحیح البخاری الذين لا تقبلوا عنعنتهم ما لم يسرهوا بالسماء او ما يقوم مقام التصريح بالسماء. چون روایاتی که نقل میشه تارتن به عنوان این که مفیده که شخص شنیده از شیخ و استاد خودش، و تارتن این صراحت در بیان رو نداره، یعنی مفید نیست، برای سماع. چون فرض اینه که شرط بخاری باید سماع باشه، باید شنیده باشه از استاد. پس شد چی؟ روایات مدلسینی که در صحیح بخاری آمده و قبول نیست. الذین لا تقبلوا عنعنتهم ما لم یسرهوا بالسماع، روایاتشون قبول نیست. اینا کیا هستن؟ در اینجا ذکر میکنه یکی از اونها حبیب ابن ابی ثابته. حبیب ابن ابی ثابت جزء راویان در صحیح بخاری هست. ذکر میکنه اسم الراوی حبیب ابن ابی ثابت. عدد الاحادیث التي صرح فيها بالسماع، عدد احادیثی که تصریح کرده به سما یعنی شنیده، 7 حدیثه. عدد الاحادیث التي، عدد الاحادیث التي عنعن فيها 9 احادیث. احادیثی که شنیده 7 روایته، احادیثی را که نشنیده با عنعنه آمده 9 تاست. خب با این وصف چی میشه؟ بنابراین 9 تا از روایات حبیب ابن ابی ثابت مفید سماع نیست و فرض این است که حبیب ابن ابی ثابت هم کسی است که او را جرح به تدلیس کردند. ابن خزیمه و ابن حبان و دارقطنی و الذهبی و العلائی و المقدسی و الحلبی و الحافظ ابن حجر جعله فی الثالثه من مراتب المدلسین، در طبقه سوم از مدلسین حبیب ابن ابی ثابت رو ذکر کردن، که البته این گفتم احادیثش رو هم آورده، همه را دونه به دونه در کجا هست ذکر کرده، که در اینجا آدرس میده که بهترین کتاب رو ما گفتیم اون طبقات المدلسین ابن حجر هست که در بمبئی چاپ شده بود با عنوان طبقات المدلسین، که افسد هم گرفتند حدود 20 سال 25 سال قبل، به همین اسم چاپ شد طبقات المدلسین. اخیراً چاپ کردن اسمش رو عوض کردم، حالا اسمش اینه: تعریف و اهل تقدیس، تعریف و اهل تقدیس به مراتب الموصوفین به تدلیس. اینجا یک اسم مثلا اتو کشیده‌ای براش پیدا کردن که موهن به اسامی ائمه حدیث نباشه. در صفحه 288 بیان میکنه شخص دیگر را با عنوان حمید الطویل، اسم الراوی حمید ابن ابی حمید الطویل. این شخص حدود 42 روایت مفید سما داره، 77 روایت معنعنه در صحیح بخاری داره. یعنی اینا رو شما دیگه جمع کنید ببینید که 77 و 42 چقدر میشه مبلغ روایاتشه، عدد روایاتشه. عدد الاحادیث التي صرح فيها بالسماع 42 حدیث. عدد الاحادیث التي عنعن فيها 77 حدیث. هو حمید ابن ابي حمید الطويل اخرج له السته، یعنی صحاح السته و مسانید از او ذکر کردن. ذكره في المدلسين الذهبي والحافظ العلائی والمقدسی و ابن حجر. این هم باز جزء مدلسین هست که متهمن به تدلیس، فی روایته عن انس، که در اینجا باز هم روایات این شخص را ذکر کرده که 77 روایات از این عدد، یعنی از روایاتی که عدم مفید سماع و شنیدن در مجلس باشه، ازش ذکر شده که در اینجا جزء روایاتی به حساب آمد که اعتبار نداره. حالا اون جمع و مبلغ این احادیث میشه اون عددی که در نهایت میشه از این استفاده کرد. شخص دیگر سلیمان ابن مهران الاعمش، که یکی از محدثینی است که میگن تا آخرین نفر تقریبا از صحابه هم بوده، در سنه 110 از دنیا رفته، رمی به تشیع هم شده با عنوان کوفی بودن. این خیلی حدیث داره در صحیح بخاری. عدد الاحادیث التی صرح فیها بالسماع 129 روایت، و عدد احادیثی که مفید سماع نیست یعنی غیر معتبر 246 حدیث. خیلی عدد بالاییست، یعنی اینها همه جزء مثلا این آورده، یعنی رجم به غیب نکرده، بگه اینقدر رو دونه دونه آورده که در کتاب چی هست، مثلا همین شخص را براش خریطه‌ای کشیده و شجره‌ای درست کرده، روایات رو بیان کرده که مثلا در کتاب حج جزاء الصید بیو و کتاب حج جنائز تقصیر و صلات رن خصومات فرض الخمس شرب و مساقات، همه احادیث رو هم به آدرس ذکر کرده که تک تک این روایات در چه کتابی و در چه بابی است. قال الذهبی یدلس، تدلیس میکرده، و ربما دلس عن ضعیفن ولا یدری بهی متا قال حدثنا فلا کلامه و متا قال عن تطرق الیه احتمال و تدلیس الا فی شیوخ له اکثر عنهم. و قال ابو الفتح الازدی ولا نقبل من الاعمش تدلیسه لانه یهیل على غیر ملیین، ما از اعمش تدلیس قبول نداریم، یعنی روایاتی که مشعر به تدلیس معنعنه باشه. این هم در میزان الاعتدال جلد 2 و کفایه خطیب ذکر شده. در کتاب النکت علی کتاب ابن صلاح هم این مطلب بیان شده. ابن حجر در تلخیص الحبیر اونجا بیان کرده است که علما گفتند که اعمش مدلس، این هم مربوط به اعمش. حالا عرض کردم اینا خوندنش چه روایاتی هست و در کجا و چه نوع روایاتی در بخاری هست، در تراجم، در تعالیق، در شواهد، مباحثی است که در جای خودش بیان شده و ما هم خیلی در اینجا توقف نمی کنیم. در مورد دیگری که وجود داره در این راوی هست که عبدالله ابن ابی نجیح الثقفی ابو یسار المکی از علماء اهل مکه است که این شخص را هم رمی کرده اند به تدلیس. ان ابی نجیح اونجا مدلسون براش آمده، عدد روایاتی که التی صرح فیها بالسماع لا یوجد، میگه ما هرچی گشتیم تو صحیح بخاری یک روایتی رو پیدا کنیم که با شرط بخاری بخواند موافقت داشته باشد که مفید سماع باشه، یعنی با الفاظ حدثنا باشه و سمعتو ندیدیم. لا یوجد. عدد الاحادیث التي عنعن فيها 28 حدیث. در اینجا معنعنات این شخص هم 28 است. شخص دیگری که بیان کرده، یعنی اینها همه حرف دارن، اونایی که در این کتاب آمده، عبدالملک ابن جریج یا جریج، چون معمولا اسامی رجال اهل سنت به تصغیر خونده میشه، حالا وجه این رو ما نفهمیدیم، ولی غالبا اینها را به تصغیر میخونن. عبدالملک ابن جریج، عدد الاحادیث التي صرح فيها بالسماء 118 حدیث. عدد الاحادیث التي عنعن فيها 71 حدیث. که کان یدلس و یرسل، در تقریب و تهذیب ابن حجر صفحه 363 آدرس داده. وصفه بتدلیس النسائی و دار قطنی و قال الامام احمد اذا قال ابن جریج قال فلانون و قال فلانون و اخبرت جاء به مناکیر و اذا قال خبرنی و سمعتو فحسبک به و قال. اونجا هم باز مواردی از این جهات ذکر شده که کلمات ائمه جرح و تعدیل که معمولا در بین ائمه حدیث به عنوان رجال بخاری اینها توثیق هم دارن، ولی در بین توثیقات که ما اینو مفصل بحث کردیم که در بین ائمه حدیث الموصوفین بالوثاقه، اینها ما من رجال من الائمه الا جرح بضرب من التجریب به تدلیس او تلیین، چون ادنا مرتبه کلماتی که برای جرح روات استخدام میشه یا این هست که بگن فلانون فیه تلیینون یا تدلیسون. این تدلیس فقط عمده ثمره بحث تدلیس در معنعناتی است که مفید سماع نیست، که البته این ثمرات بیشتری داره. اخیراً باب شده در این ردودی که بر مذاهب می نویسن، مخصوصاً این شگردهای بسیار بسیار منحط علمی که هیچ اعتباری در علمیت نداره، برای اسقاط روایات فضائل و مناقب امیر المؤمنین و ائمه استفاده شده از همین شگرده. یعنی کافی بوده برای این که روایتی را که مثلا منقبتی از مناقب امیر المؤمنین را ثابت میکنه، کافیست پیدا بکنن که یک راوی مدلس باشه. همین حبیب ابن ابی ثابت را که الان خوندیم، این وثاقت و امامتش تمامه، جزء روات بخاریه، استدلال کرده بهش بخاری، در روایات فراوانی بهش استدلال کرده. اما همین حبیب ابن ابی ثابت در طریق حدیث ثقلین که وارد میشه میگن مدلسون. ثمرش اگر این فتح باب بشه که تدلیس مضر باشه، چرا در اونجا اثر میکنه در اینجا اثر نکنه؟ اگر تدلیس مضره در طریق حدیث ثقلین باشه مضره، در طریق روایات دیگرم باشه مضره. پس اینجا باید نکته رو گرفت. البته ما باز اینجا بحث جدلی نمی کنیم، قصد اقناع خصم نداریم، ولی مبحث خاصی است این مبحث. حالا توضیح اونها رو هم میگیم. اونها در اینجا میگن اگر شخصی شیعه بوده باشد و روایات مناقب را نقل کرده باشه و اهل تدلیس هم باشه، در خصوص اون روایت ما بحث داریم. باز اینجا همین کلام وارد میشه. یعنی شما اگر این رو به عنوان یک قاعده مسلم بپذیرید که مدلس اگر در طریق روایات مناقب قرار گرفت ساقط میشه بالمره، خب ما این راویانی که ازشون خبر نقل شده، این در طریق روایات دیگری در فضائل زید و عمرو بکر هم وارد شده، شما باید در اونجا هم بپذیرید. یعنی در منهاج السنه ابن تیمیه که اصلا باید این کتاب رو شناخت و مبانی این کتاب رو شناخت، در اونجا به محض این که رد پایی از کوفی بودن یا شیعی بودن پیدا بکنه، روایت رو اسقاط میکنه. حالا شما فضلن از این که ببینید این ائمه‌ای که در اینجا آمده و جرح اینها نه به تلیین و به تدلیس، بلکه به کذب و به سرقت در حدیث متهمند، یک الفاظیست در جرح و تعدیل که اگر یک کلمه برای راوی بیاد پدرش در آمده، ساقط میشه، اصلا قابل احیا نیست. مثلا بیان بگن فلانی کذابون، فلانی سارق الحدیث و ذاون، اگر این کلمات برای یک راوی بیاد این ساقط میشه، اصلا قابل استدلال نیست. و حال این که ما مواردی را نه یک راوی نه ده راوی، بلکه راویانی که اکثار حدیث دارند در بخاری، مثل اسماعیل ابن ابی اویس که سارق للحدیث، هو و ابوه یسرقان للحدیث، کذاب و زائن، این شخص 250 روایت در صحیح بخاری داره. ما بحث بر اسقاط به تدلیس نداریم، داریم در استثناء روایات بخاری که از مدلسین نقل شده و عدد بالایی از روایات مدلسین در این کتاب آمده که اینها را جزء روایات مستدلون بها به حساب نیاورده و استثناء کرده اند از این کتاب، که این یک دائره وسیعی داره و عدد بالایی از روایات حدیث داره که در همه کتابهای مصطلحات بحث کردن که روایات بخاری چه 9000 باشه چه 7000، عدد بالایی یعنی اکثر و عددن از روایات حدود 5000 روایت از تحت این عنوان استثناء میشه به عنوان روایات مدلسین در شواهد و مطابعات که بخاری به اینها استدلال نکرده، یعنی تخصصاً از ذیل عنوان صحیح بخاری خارجند، که این مبلغ بالایی است که در مقدمه همین کتاب و کتابهای علمی آمده است که بخاری از اول به شواهد و مطابعات و تعالیق استدلال نکرده، نه تخصیصاً بلکه تخصصاً. پس صحیح بخاری که گفته میشه به اعتبار اون مبلغ 3000 حدیثی است که در بخاری به سند صحیح از اونها استفاده شده، که این یک بحث طویل و زیلی داره که خیلی گمان نمی‌کنم دیگه محتاج باشه به بحث، باید مراجعه کرد. البته قسم چهارم را که ذکر می‌کنه، اونها راویانی هستند که به هیچ وجه من الوجوه دیگه نمیشه از اونها دفاع کرد، یعنی مدلسین در بخاری را که چهار طبقه میکنه، قسم چهارمشون ابدا احیا نمیشن اینها، یعنی کسانی هستند که ساقطند در تدلیس و روایاتشون هم اعتبار نداره، که حالا اگر جاداشون رو مطرح میکنیم و الا دیگه بحثی دیگه نداره این کتاب. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.